با درود بر هممیهنان گرامی، بینندگان تلویزیون اندیشه در سراسر جهان، من حسین مهری هستم و در برنامه تازه به نام در امتداد هفته گفتگو می کنم با آقای دکتر عباس میلانی، استاد علوم سیاسی و تاریخ، نویسنده چند کتاب بر اساس اسناد و مدارک، از جمله کتاب شاه به انگلیسی و کتاب نگاهی به شاه به فارسی که به تقریب ترجمه همون کتاب و چندین اثر دیگر. اجازه بدهید خدمتتون عرض سلام بکنم. آقای دکتر، درود بر شما، سلام عرض میکنم.
قربان، سلام به شما و به بینندگانتون در اقصا نقاط گیتی.
خیلی ممنونم آقای دکتر. این دومین برنامه ماست و هدف این است که به حال بینندگان ما سر هفته یک تحلیلی و دیدگاه‌هایی پیرامون رویدادهای هفته داشته باشند و چه بهتر که شخصیتی چون آقای دکتر میلانی دیدگاه‌های خودشون رو در این زمینه‌ها بیان بکنن. ولی آقای دکتر، قبل از این که من به چند رویداد هفته اشاره بکنم که شما نظراتتون و آگاهیاتون رو درباره اون بیان بفرمایید، یک شنونده‌ای، یک بیننده‌ای به من زنگ زدن و گفتن از آقای دکتر بپرسید، دکتر میلانی بپرسید که بعد از چاپ کتاب شاه و کتاب نگاهی به شاه، آیا اسناد و مدارک تازه‌ای پیدا کردن که مثلا یکی از فکت‌ها رو دگرگون کنه و یک فکت نوینی به کتاب اضافه بشه؟ آقای دکتر،
والا بین کتاب این روایت انگلیسی و روایت فارسی، بله، مقدار قابل توجهی اسناد جدید در اومد. اسنادی که از وزارت امور خارجه انگلیس یا وزارت امور خارجه یا آرشیو ریاست جمهوری کارتر در اومد، اونها کمک کرد که یه سری مسائل رو آدم با من بتونم با دقت بیشتری و بر اساس اسناد جدیدتری نسبت به متن انگلیسی تحقیقش بکنم یا گسترشش بدم. از زمانی که کتاب فارسی تا به حال در اومده، یعنی چند ماهی بیشتر نیست، 3 ماه در واقع که روایت فارسیش در اومده، نکته تازه‌ای من ندیدم. مطلبی که در اومد و خیلی هم با سرصدا در اومد، ولی تا اونجایی که من خوندم و همشو خوندم، مطلبی که آورده بودن، اون مجموعه اسنادی بود که به عنوان اسناد مربوط به 28 مرداد آرشیو نشنال سیکیوریتی آرکایو مطرح کرد. گرچه خیلی سرصدا کردن، گرچه گفتن که این برای اولین بار سیا تایید کرده، آمریکا تایید کرده نقش خودش رو، در اونها به غیر از 2-3 تا تلگراف جدید، مطلبی که قبلا در دسترس نبوده باشه، نبود. و اون مطالبی که در واقع تجدید چاپ شد با سر و صدای فراوان، چیز تازه‌ای به اطلاعات ما در مورد نقش آمریکا اضافه نمی‌کنه. من احساس نکردم هیچ چیزی هست که در اون نکته‌ای باشه که مثلا من ناچار بشم مطلب کتاب در مورد 28 مرداد، من تقریبا 100 صفحه در کتاب مطلب دارم، که اونها رو مجبورشم تغییر بدم، چنین چیزی درشون نبود. یه نکته در یکی از اون تلگراف ها بود که به نظر میاد با یعنی قطعا با اون چی که من در کتاب نوشتم تفاوت داره، ولی الزاماً اون چی که در اون گزارش آمده صحیح نیست. و اون تو یک تلگرافیست که از تهران بعد از 28 مرداد روزولت میکنه و ادعا میکنه در اون که تیمسار زاهدی نخست وزیر اون زمان خواستار اعدام مصدقه و شاه مخالف این کار هست. ولی اسناد متعدد دیگری و گفتگوهایی که من چند بار با آدم های مختلف کردم، از جمله با خود آقای اردشیر زاهدی از جمله به گزارشایی که از جمله بر اساس گزارشایی که سفارت آمریکا میفرسته اون روایت به نظر درست نمیاد. یعنی اتفاقا زاهدی، تیمسار زاهدی به نظر نمیاد حتی موافق محاکمه دکتر مصدق، برای اینکه فکر میکرد که محاکمه دقیقا همونی خواهد شد که شد، به دکتر مصدق فرصت خواهد داد که کل کسانی که در برانداختنش دست داشتن محکوم بکنه، آمریکا و انگلیس رو محکوم بکنه و دادگاه رو تبدیل بکنه در واقع به یک موقعیتی برای نقد گذشته. شاه از حتی زمانی که در عراق بود، یعنی داشت برمیگشت به ایران از روم، اونجا در مصاحبه هایی، در گفتگویی با گفتگوهای متعددی که ازش هست، میگه که ما مصدق رو محاکمه خواهیم کرد، حتی محکومیتش هم از پیش میگه، میگه ما مثلا 3 سال بهش حبس خواهیم داد، بعدش هم تبعیدش خواهیم کرد به احمد آباد که دقیقا همون نیست که شد.
ممنونم آقای دکتر. یه نکته دیگر به اون این است که این کتاب، یعنی متن فارسی کتاب شاه، در ایران 2 متن قاچاق عروش تهیه شده، در بازار سیاه به فروش میره، قیمتش هم خیلی بالاست. به شما پولی دادن؟
نه خیلی، طبعا قاچاقچی ها که به ما پول نمیدن، قاچاقچی ها به قاچاقچی های همراه و همدلشون پول میدن،
برادران قاچاقچی،
به برادران قاچاقچی پول میدن. بله من شنیدم که یعنی دیدم 2 روایت ازش هست، یکی یه ترجمه کاملا مقلوط مقشوش من درآوردی است که متاسفانه اسم منم روشه، یه عکس خیلی زشتی هم از شاه روش گذاشتن، اسمش هم از شاه، اون کاملا ساختگی است. ولی رندان خود کتاب رو هم از خارج به داخل بردن و از اون آفست کردن و تا اونجایی که من شنیدم در سطح خیلی وسیع فروختنش. من حتما میدونید برای این که رژیم گفته بود بهش اجازه، به کتاب اجازه نخواهد داد، من اون رو برای داخل ایران به طور مجانی با کمک پرژن سرکل، یه گروه غیر انتفاعی که در کانادا هست، اونها یه برنامه لطف کردن درست کردن که در داخل ایران کافیست کسی بره به اون سایتی که درست شده با عنوان abbasmilani.net و میتونن مجانی کتاب رو بخونن. علاوه بر اون، با این که این کتاب مجانی در این سایت بود، 2 گروهی، یکی کتاب ناک، کتاب رو پی دی و به طور مجانی در ایران پخش کردن که تا آخرین اطلاعی که من دارم 22,000 نفر دانلودش کرده بودن به اصطلاح. بعد ناشر به اینا اعتراض کرد که ما خود اون کتاب رو گذاشتیم مجانی، شما دیگه چرا چیز میکنی؟ اونا خوشبختانه از سر لطف قطع کردن. یه سایت دیگه هم هست که هنوز داره به طور قاچاق اون رو پخش میکنه. به هر حال چاپ خیلی گسترده‌اش قاچاقی در تهران و در کشور شنیدم هست، چاپ روایت مجانیش که به صورت قرائت مجانی در اینترنت هست هم قابل دسترسی است. در بی بی سی دیروز ناشر یک مطلبی چاپ کرد که ارقامو بر اساس 30 سپتامبر از تعداد کسانی که به این سایت مراجعه کردن اونجا میشه دید. واقعا برای من مایه افتخار و دلگرمی است.
آیدی تو بخش ناظران چه میگوینده؟
بله، تو بخش ناظران چه میگویند، اونجا مثلا میگه که نزدیک 10 میلیون نفر به این سایت تا به حال مراجعه کردن، 200,000 نفر کتاب رو به طور افراد متفاوت به خوندن کتاب در مقطعی معروف مشغول شدن و ارقام زیادی میگه که وقت اتفاقا بعد از چاپ اون 1-2 نفر آدمای خیلی مطلع از ایران با ناشر تماس گرفتن و ارقامی در مورد تعداد چاپ کتاب غیر مجازش که همونطور که گفتم هیچ نفعی به من نداره، ولی من ترجیح میدم کتاب پخش بشه مردم بخونن، نه اون روایت معیوب مغلوط مخشوشش، ولی حداقل این آفست شدهش رو که روایت کاملش سانسور نشدهش هست بخونن و لذت ببرن. من خواهش کرده بودم که اگر کتاب رو مجانی به دستتون رسید، به اندازه قیمت کتاب به یک بنیاد خیریه مورد نظرتون کمک.
آقای دکتر خیلی ممنونم ازتون. اکنون اجازه بفرمایید من چند مطلب هست که با شما در میان بگذارم. یکی این که یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی امروز از تحقیق و بررسی در مورد توهین نعیمه اشراقی نوه آیت الله خمینی به امام و خانواده شهدا در جلسه آینده کمیسیون فرهنگی خبر داد. انتشار کامنتی در صفحه فیسبوک نعیمه اشراقی نوه روح الله خمینی رهبر پیشین جمهوری اسلامی در روز سه‌شنبه به جنجال‌هایی در کشور دامن زد که هنوز همین جنجال‌ها ادامه دارد. خانم اشراقی در این کامنت نوشته بود جوک دیگری را که برای امام تعریف کردیم و همیشه امام به شوخی یاد می‌کردند این بود: امام خمینی می‌گوید ای پاسداران بیوه شهدا را بگیرید، ای کاش من یک پاسدار بودم. در واکنش های متفاوت بسیاری از کاربران فیسبوک این کامنت رو توهین به امام و خانواده شهدا ارزیابی کردند و تعداد زیاد دیگری هم به این که رهبر سابق جمهوری اسلامی در دوران جنگ ایران و عراق جوانان مردم ایران را به حضور در جبهه‌ها فرا می‌خواند و از شهادت تمجید می‌کرد اما در خانه خودش به لطیفه توهین‌آمیزی درباره قربانیان جنگ و خانواده آنها قهقه می‌خندید اعتراض کردند. آیا که اینو خوندی؟
بله خوندم، دنبال کردم ماجراهای دیگه خانم اشراقی رو هم خوندم. اولا من اگر جای خانم اشراقی بودم به جنگ که بگم فیسبوکم رو میبندم، به این نماینده مجلس من گفتم تو غلط کردی، در امور رابطه من با پدر بزرگم دخالت میکنی. این که من با پدر بزرگم چی گفتم و او به چه جوک من خندیده، یعنی این که شما فکر کنید مجلس بعد از 45 سال به خودش 40 سال هم تقریبا به خودش حق میده در مورد این که نوه یک رهبری با رهبر در خلوت خونه چه جوکی گفتن. جوک آخه در اون زمان من در ایران بودم، هزار تا از این جوک های دیگه هم در مورد جنگ بود. ما تا آخرین نفر استاده ایم، تا آخرین شهید استاده ایم الا احمد، اونم یکی از جوک هایی بود که در اون زمان میگفتن بر همه میرم به جنگ الا احمد خمینی. این که آیت الله خمینی بتونه به یه چنین جوکی بخنده اتفاقا باعث استقبال اینا بشه، یه جنبه انسانی است از یه رابطه انسانی یه دختر با پدر بزرگش. یعنی تمام تلاشی که الان داره میشه چه در مورد این صحبت چه در مورد اون چه که آقای رفسنجانی گفتن که آقای خمینی با شعار مرگ بر آمریکا موافق بودن، همه اینها برای یه مقداری سرصدا کردن و پنهان کردن این واقعیتی که خب رژیم داره با آمریکا الان مذاکره میکنه، در ژنو مذاکره کرده، در نیویورک مذاکره کرده و اون گروه رادیکالی که خواستار این مذاکره نیستن هی آب رو دارن گلالود میکنن، هی فضا رو متشنج میکنن. به علاوه من فکر میکنم مثلا این نوع قدی سازی از یک شخصیت که حتی حق نداره در خلوت خونش با نوش مثلا جوک بکنه واقعا یه فضای توتالیتریه، یک نوع تفکر توتالیتر مطلق اندیشیه. به شما چه مربوطه که ایشون، از کجا میدونید که ایشون در خلوت با بچه های نوه هاش چی میگفته؟ و وقتی که اون شعرهایی که از ایشون در اومد، اون شعرهای بسیار بسیار عاشقانه ای که در
فاطمه
بله در اومد، با اون وقت هم همه شروع کردن ادعا کردن چه کسی میدونه که اون شعرها در چه شرایطی برای چی گفته شده؟ بذارید تاریخ خودش بعدها وقتی که اسناد بیشتر در بیاد قضاوت خواهد کرد. تا اونجایی که من شنیدم تمام اتفاقاتی که در بیت رهبری اتفاق میفته و میفتاده ضبط میشد و شنود میشد از طریق دستگاه های اطلاعاتی. یه روزی اینا شاید یه وقتی در بیاد به معلوم بشه که کی چی در چه موقعی میگفته و چه جوکایی میگفتن. در مورد خود آیت الله هم خمینی و هم در مورد آقای خامنه‌ای خیلی شایع است که یکی از کارهایی که میکنن آخونده با هم میشینن با هم جوک میگن، یکی از تفریحاتشونه، اصطلاحی هم براش دارن، اصطلاح این نوع گپ زدن ها و جوک گفتن ها رو. چه معلوم است کی میدونه اونجا چی به هم میگن؟ بین خودشون نشستن هزار و یک جور حرفای ممکنه بزنن که اگر یه روزی شمود بشه به همین اندازه برای افراطیون عجیب و جنجالی باشه.
ممنونم آقای دکتر. یک موضوع دیگری رو که میخوام مطرح کنم این است که مردی به نام علیرضا میم که در بجنورد پس از آن که 12 دقیقه بر چوبه دار بود و پزشک زندان او را مرده اعلام کرد، در سردخانه زنده شد و سپس به بیمارستان منتقل شد و حالا جمهوری اسلامی قصد داره او را دوباره اعدام بکنه. سازمان عفو بین المللی یک بیانیه‌ای منتشر کرده در این باب و محکوم کردن این علیرضا میم رو به یک اعدام دیگر وحشتناک خونده و خواستار توقف این اقدام شده و گفته است که این اقدام نشاندهنده فقدان انسانیت است و من اضافه می کنم از دیدگاه خودم خلاصه قساوت موجود در ذات جمهوری اسلامی است. آقای دکتر
میدونید من برام واقعا خیلی عجیبه که شما یه نفر رو اعدام بکنید و موفق به کشتنش نشید و بعد دوباره بخواید اعدامش بکنید. من فهم کنم در حداقل در قوانین غرب که یه چیزی به عنوان مجازات غیر متعارف و غیر انسانی هست. شما عده‌ای حتی در آمریکا سعی کردن که کشتن از طریق دستگاه‌های صندلی الکتریکی رو دقیقاً به عنوان اینکه با این اصل مغایره متوقف بکنن، اینکه شما یه نفری رو اعدام بکنید. من فکر میکنم که اولا کل مفهوم اعدام به نظر من یه پدیده قساوت و یه نوع قساوت و یک نوع خشونتی است و جمهوری اسلامی واقعا وحشتناکه و جمهوری اسلامی متاسفانه الان در حتی از زمان آمدن آقای روحانی بالاترین رقم اعدام در دنیا رو داره، چیزی بالای 124 نفر از وقتی که آقای روحانی آمدن، ظاهرن نزدیک به 600 نفر از اول سال تا بهار اعدام شده. شما اینها رو مقایسه بکنید با کشورهای حتی نیمه دموکراسی جهان، اصلا بعد محاسبه بکنید میزان جمعیت رو و مقایسه بکنید، شگفت‌انگیز این میزان خشونت. و بایستی یه جایی یه کسی یه جریان‌هایی از درون جامعه، از درون حتی خود این رژیم بگن که این نوع خشونت و این نوع قساوت بعد نه تنها غیر انسانی است، واقعا شرم‌آور. بعد شما بیاید اینا رو در ملأ عام اعدام بکنید، آوردن اعدام در خیابون‌ها، در پارک، نمی‌دونم فرهنگ، تو خیابون بیایید در دور. این کاری است که در اروپا در قرون وسطا میشد، یعنی با شکسپیر وقتی کسی رو میخواستن اعدام بکنن برای اینکه بقیه عبرت بگیرن میآمدن اینها رو در ملأ عام در گوشه خیابون اعدام میکردن، مدتی هم میذاشتن بعد جسد اونجا بمونه تا خشک بشه و درس عبرت بگیرن. تو تاریخ قرون وسطای ایران هم هست، مثلا توی بیهقی مثلا میگن که فلان کس رو اعدام کردن و خواهرش یا مادرش جزایی نکرد وقتی که از کنار بدنش رد میشد. خب اینا مال دوران قرون وسطاست، آوردن اعدام در خیابون و اعدام کردن در این تعداد واقعا نه تنها مغایر حقوق بشره، بلکه مغایر یک ابتدایی ترین اصول قرن 21 برای جوامع، تنها جوامع خیلی 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 عقب مونده به گمان من، عقب نگه داشته شده به گمان من، در این سطح شهروندانشون رو به این آسونی اعدام میکنن و نه تنها اعدام میکنن بلکه عکسش هم در روزنامه میندازن، خودشون رو در خیابون ها میارن، اعدام رو در پارک ها انجام میدن. به نظر من واقعا اینا اعمال شرم‌آوری است که امیدوارم هرچه زودتر پایان بگیره.
آقای دکتر میلانی، خود آقای خامنه ای بارها گفته است که ترس بهترین عامل ارعابه، بهترین عامل ارعاب اینست که مردم بترسند.
متاسفانه میدونید یکی از وجود تمایز جامعه متجدد با جامعه قرون وسطایی دقیقا در همینه. میشل فوکو یک کتاب خیلی معروفی داره در مورد نوع مجازات و میگه در جامعه قرون وسطایی ترس دقیقا وسیله کنترل اجتماعی است، ارعاب هدف از اعدام ارعابه و به همین خاطر مردم رو در ملای عام اعدام میکنن، چارشقشون میکنن، سرشون رو میبرن میذارن جا. ولی در جامعه متجدد وقتی که انسان دارای حقوقی تلقی میشه دیگه ترس قاعدتا محلی از ارعاب برای چیز نداره. جامعه دموکراسی، جامعه متجدد جامعه است که مردم نه بر اساس ترس و ارعاب بلکه بر اساس اجماع و بر اساس میل و رغبت قدرتی رو بپذیرند. و تا وقتی که این جا نیفته، تا وقتی که ما نپذیریم که اگر کسی جرم میکنه ما اون رو نباید وسیله برای ارعاب دیگران انجام بدیم. و جمهوری اسلامی در این زمینه خیلی با دقت در گذشته تا به حال عمل کرده، دقیقا برای اینکه ارعاب ایجاد بکنند. وقتی که میخواستن، یادم میامد من در ایران بودم، اعدام میکردن، لیست اعدام شدگان رو در رادیو میخوندن و هر روز این تعداد شگفتنگی زیاد رو اعلام میکردن و میخوندن. قصدشون دقیقا همین بود که ارعاب بکنن و مردم رو بترسونن. الان هم در واقع از همین شیوه دارن استفاده میکنن. میبینیم که هر وقت صحبت از احتمال حرکت اجتماعی هست یه دفعه تعداد این اعدام ها بالا میره. ولی دوباره تجربه قاعدتا تا به حال باید نشون داده باشه جامعه ایران جامعه نیست که دیگه با ارعاب فقط بشه برش حکومت کرد. ارعاب کوتاه مدت مسائل رو حل میکنه برای رژیم، ولی تجربه خود 4 سال اخیر رو شما الان نگاه بکنید، بعد از انتخابات آخر اینها 3 سال و 9 ماه سعی کردن با ارعاب بر جامعه حکومت بکنن، ولی بعد از نزدیک 4 سال متوجه شدن که نمیشه، مجبور شدن که عقب بشنن. این تجربه همین 4 سال بایستی کفایت بکنه براشون که متوجه بشن ایران جامعه نیست که دیگه فقط با ارعاب بشه برش حکومت کرد. ناچارتون میکنه بالاخره به پذیرفتن معیارهای جامعه، ناچارتون میکنه به پذیرفتن این که خانم اشراقی ممکنه موسیقی هایده هم دوست داشته باشه، فیلم هالیوودی هم دوست داشته باشه و نه تنها او بلکه میلیون ها نفر. وقتی آقای حداد عادل میگه ایرانی ها امروز در بیش و کم همه زمین ها خیلی از گذشته در آمال و در آرزو و در لباس و در موسیقی و در فیلم هایی که دوست دارن جهانی هستن و اون معیارهایی که این رژیم مایلو بهشون تحمیل بکنه نمیپذیرن، این نشون دهنده اینه که ارعاب، انحصار، انحصار طلبی هیچ کدوم موثر واقع نشده. همه اینها تا به حال گره بر باد زدن به قول خود رژیم، گردانندگان رژیم، تلاش برای تحمیل فرهنگ از طریق ارعاب یا از طریق انحصار کاملا باشه که از روبرو شده. این جامعه است که 35-40 میلیون آدمش به کامپیوتر دسترسی دارن، جامعه است که 65% فارغ التحصیلای دانشگاه زنا هستن. اینها رو که نمیشه با زور و با تلقین و با تهدید فقط برشون حکومت کرد. جامعه است که دنبال عقل هست، دنبال مصلحت خودش هست و فکر میکنه خودش هم مصلحتش رو از هر حداد عادلی بهتر میفهمه.
ممنونم آقای دکتر. این آقای دکتر میلانی، این آقای رفسنجانی حالا سابقهش بماند ولی مرتب داره سابقهش بماند ولی مرتب داره خبر میسازه با همه جنجال هایی که پیرامون او وجود داره و هم گام به گام نزدیک میشه به یک دنیای دموکراتیک. مثلا در مورد دانشگاه های عبارتی داره که میگوید دانشگاه باید از جو امنیتی رها بشود، یا گفته است که اگر افراطیون اجازه ارتباط با دنیا را ندهند به جایی نمیرسیم. بفهمید این تحلیل های جدید ایشون نشانه چیست؟
دقیقا نشانه همونیست که داشتیم الان صحبت میکردیم. نشانه اینیست که ببینید 8 سال آقای خامنه ای با کمک آقای احمدی نژاد تلاش مستمر کرد که رفسنجانی رو از صحنه سیاست ایران خارج بکنه. هر چی تونستن بهش، چه به درست چه به غلط، در مطبوعات گفتن. من اطلاعی در مورد صحت سقم ادعاهایی که در مورد مسائل مالی مثلا خانوادهشون دارم، من که اطلاعی اینو گفتم، تمام مطبوعات هم دستشون بود، رئیس جمهورشون هم دستشون بود، سپاه هم، سایت های سپاه هم دست بود. کیهان هم ببینید چه مقالاتی در 8 سال اخیر نوشته در مورد آقای هاشمی. الان کی در صحنه سیاست ایران با نفوذ تره، آقای هاشمی یا هر کدوم دیگه از روحانیونی که مورد نظر ایشون بودن؟ کی مثلا مقایسه کنید نفوذ آقای هاشمی رو با آقای مصباح یزدی، به غیر از سایت رجا نیوز که از طرفداران سابق آقای احمدی نژاده، من ندیدم کسی دیگری اصلا اعتنایی بکنه به آقای مصباح که در این 8 سال به یه روایتی سالی 120 میلیون دلار از بیت المال پول گرفته برای مرکزش، مثلا کسی تره براش خورد نمیکنه. جامعه رو به زور نمیشه. آقای رفسنجانی هم به نظر من متوجه شده. در البته یک روایتی در تذکرت الاولیا، روایتی در تذکرت الاولیا هست که میگه همه در هنگام معزولی بایزید میشن، همه در دورانی که از قدرت کنار میرن یا کنار گذاشته میشن یه مقداری متوجه درد مردم میشن. این 8 سال حمله به نظر من به آقای رفسنجانی، که در گذشته هم اگه نگاه بکنید نسبت به بسیاری دیگه ای یک جنبه مصلحت اندیش و مصلحت گرایانه داشت، یعنی اون وقت هم در دوران گذشته هم با این که در دوران ریاست جمهوریش بعضی از واقعا کارهای بسیار بسیار قابل ایراد و شنیع این رژیم انجام شد، کشتارهایی که در اون زمان انجام شد، یه روزی بالاخره همه اینها باید بهش رسیدگی بشه، ولی حتی در اون دوران هم به رغم اون کارها مثلا مسئله اقتصادی رو یه جوری میفهمید که باید بهش رسید، مسئله دانشگاه رو میفهمید باید رسید. ولی الانی که خود آقای روحانی هم یه چیزی شبیه به این که آقای رفسنجانی گفته، اونم گفته دیگه که دانشگاه ها بایستی آزاد باشن، مردم باید بتونن تو دانشگاه آزادانه حمله بکنن. ولی ببینیم آقای روحانی، یک گزارشی میخوندم از دانشگاه تهران در مورد رفتن آقای روحانی به مراسم بازگشایی دانشگاه، معلوم میشه که دانشجوها رو اصولا راه ندادن، یه عده خودشون دستچین کردن از طرفداران دست راستی ها که برن جا شعار علیه روحانی بدن، سوالای تون دلیل روحانی بکنن. خیلی از استادا رو دستچین کردن اونجا فرستادن. به نظر میرسه که در حتی در سطح دانشگاه و انجمنهای اسلامی هم اینا اونقدر پایه‌ای که بتونن جلوشو بگیرن ندارن. به همین خاطر هم هست که اونایی که دستشون در واقعیت بالاخره تماس بیشتری با واقعیت دارن متوجهن که ادامه وضع موجود برای رژیم مخاطر انگیزه و کار عبثی است. دوباره یعنی احتیاجی به نبوغ سیاسی نداره که آدم فکر کنه الان در شرایط فعلی. دوباره یه قول دیگه از همین آقای رفسنجانی چند روز پیش بود که نمیشه ذهن مردم رو محبوس به تلویزیون محلی کرد. نمیشه فرض کرد که مردم فقط به اون چیزایی که در رادیو تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی در میاد آقای زرقامی تشخیص دادن محدود کرد. مردم عقلشون میرسه تلویزیون میش گوش میدن، اندیشه گوش میدن، وایس آمریکا گوش میدن، بی بی سی گوش میدن، ولی هرچند رژیم فوش میده اینا علاقه شون مردم به این تلویزیون ها به نظر میاد که بیشتر بشه. تا زمانی که آزادی نباشه، مردم نتونن در داخل اخبار واقعی پیدا کنن، برن اخبارشون از رسانه های دیگه میگیرن و خوشبختانه دسترسی هم دارن دیگه.
رفسنجانی در کرمانشاه نتونست سخنرانی خودشو به انجام برسونه و رها کرد، چون مرتب علیه شعار میدادن. بعد آمد بیرون گفت ما خودمون رو کشتیم بذارن صحبت کنیم، اما نشد. اینم یکی از عبارتهای ناشنوده از رفسنجانیه که حالا میشنویم.
خب بله، رفسنجانی خیلی با احتیاط حرف میزنه، ولی حرفاشو همیشه به خصوص در چند سال اخیر اگه آدم با دقت به حرفاش گوش کرده باشه با احتیاط فراوان ولی حرفاش رو میزنه، انتقادهاش رو میکنه. وقتی میگه که اگر افراطیون بگذارند ایران میتونه مسائلش رو حل بکنه، معلومه که مرادش از افراطیون کیه. احتیاجی نیست اسم ببره، گرچه گاهی در چند ماه اخیر به طور مستقیم از احمدی نژاد انتقاد کرده، ولی معلومه که وقتی از احمدی نژاد هم انتقاد میکنه در واقع انتقاد به اون شبکه قدرتی است، یعنی آیت الله خامنه ای، بیت ایشون، برخی از سپاه پاسداران، برادران قاچاقچی به قول آقای احمدی نژاد، کسانی مثل آقای زنجانی که از این خانه یغما میلیاردر و ملتی میلیاردر شدن، اونها مورد انتقاد هستن، اونها هستن که مملکت رو به این وضع کشوندن. و الان به نظر من همه صلاح میدونن که به جای این که بگن کی مملکت رو به این وضعیت کشونده، سعی بکنن که وضع زندگی مردم با اندکی بهتر بکنن تا حتما در یه فرصت مقتضی به حسابها همه رسیدگی خواهد شد.
آقای دکتر میرانی، اسم احمدی نژاد بردیم. دادستان جدید دیوان محاسبات گفته است که برای پرونده 16 میلیارد تومانی دانشگاه ایرانیان که مدیریت اون رو احمدی نژاد بر عهده داره، دادخواست های لازم صادر شده است. اون 16 میلیاردی که روز آخر از خزانه برداشت.
من فکر میکنم اون 16 میلیارد در قیاس با اون صدها صد میلیارد تومانی که در دوران 8 ساله ایشون به باد رفت واقعا رقم ناچیزی است. یعنی من فهم کنم این که دارن سر اون به قول ایرونی حالشون میگیرن به خاطر اینکه نمیخوان سر مسئلهی که به راستی باید حالشون میگیرن تاکید بکنن. آقای احمدی نژاد الان نباید به خاطر 16 میلیارد نباید بره دادگاه، باید به خاطر حمایتی که از این اطرافیانش کرده، از کارهایی که در زمینه‌های مختلف کرده، میلیاردها میلیارد دلار از صندوق مثلا تعاون اجتماعی میگن لفت و لیست شده، حمایتی که ایشون کرد از یک قاتلی که در زندان بود، از یک بازجوی زندان آوردش گذاشت سر یکی از مهمترین منابع مالی مملکت، حالا طرفم ناپیداست، تمام داستانهایی که در مورد ایشون گفته میشد، نادرستی‌های مالی، همه اونها یه دفعه به فراموشی سپرده شده. مثلا این 16 میلیارد، مثلا 16 میلیارد باید رسیدگی بشه قطعا اگر جرمی مرتکب شده، ولی جرم ایشون به نظر من خیلی مهمتر از این 16 میلیارد. جرم ایشون ریاست در یک دوران 8 ساله است که به گفته مشاور آقای روحانی 600 میلیارد دلار از مملکت خارج شده. دوران است که به قول آقای روحانی به رغم درآمد بی سابقه در تاریخ ایران، بیت المال رو مدیون، بخش خصوصی رو مفلوک و در حال برشکستگی، ایران رو در انزوای کامل سیاسی، خروج مغزها رو در اوج خودش، فساد اخلاقی در داخل در اوج خودش، فحشا، اعتیاد، اینها هستن که جرمای اصلی آقای احمدی نژاد هستن. 16 میلیارد حتما باید بهش رسیدگی بشه، ولی پرداختن به او به جای پرداختن به بقیه این سیاست ها، این کارهایی که کرده، مثلا بخونید خاطرات روحانی رو، بخونید در مورد سازمان انرژی هسته‌ای چی میگه. میگه روحانی رو خواسته، یه دفعه به آقای روحانی گفته که این جلسه که اینا میخوان تشکیل بدن بگو تشکیل ندن، بگو ما تمام خرج یک سال آینده سازمان انرژی اتمی میدیم، مثلا 500 میلیارد دلار، 500 میلیون تومان دلار تخمین زدن که شاید خرجشه. یعنی این نوع خاص خرجی ها، این نوع رشوه دادن های احمقانه، تلاش در رشوه دادن های احمقانه، چند میلیارد دلار اینها در آفریقا پول دادن، در آمریکای لاتین پول دادن، سرمایه گذاری به اصطلاح در صندوق ضد امپریالیستی کردن با یک دیوانه دیگری به اسم شاوز، این هاست که باید بهش رسیدگی بشه. یعنی جرائم این 8 سال یه روزی حتما بهش رسیدگی خواهد شد. این رقم بسیار بسیار کوچیکی است در مقابل تمام این بلایی که بر سر مملکت اومده. این سال 150 هزار ایرانی از بهترین ها از ایران خارج میشن. شما همین رو حساب بکنید، همین رقم رو، فقط همین رقم رو در 4 سال اخیر حساب بکنید، میشه مثلا نزدیک 600 هزار نفر از ایران خارج شدن. شما هر کدوم از اینا میزان خرجی که ملت ایران کردن برای اینکه اینها رو تحصیلشون رو تأمین بکنن، برای اینکه به اون وضعی برسوننشون که الان مثلا طلای ریاضیات گرفتن و بعد از ایران خارج میشن، هر کدوم از اینا 2-3 میلیون دلار برای ملت ایران خرج داره. اون رو فقط نگاه بکنید، این چند صد برابر این لفتولیسیست که در اون دوران آخر برای اون دانشگاهشون کردن. در این اینکه باید به این رسیدگی بشه، امید من این است که یک وضعی پیدا بشه، یک بحثی جد پیدا امکانش ایجاد بشه که هم اون، یعنی آقای احمدی نژاد، و هم اونهایی که کمک کردن او سوار بر این وضع بشه، یعنی بدون اون پشتوانه ممکن نیست کسی مثل آقای احمدی نژاد بتونست نه تنها یک بار بلکه دو بار بر این مملکت با این قدرت و با این مفسده و با این زیان واقعا شگفت انگیز تاریخی است. من واقعا بدون اغراق میگم، من فکر نمیکنم، من نمیشناسم دورانی که از لحاظ امکانات سوخت شده و از دست رفته برای ایران، مقدار ثروتی که از دست رفته و ضایع شده و دزدیده شده یا طرح‌های ابلهانه داده شده، وام‌های غیر مجاز داده شده، من دورانی در تاریخ معاصر ایران نمی‌شناسم که به اندازه این 8 سال به ایران صدمه زده، اقتصاد ایران رو، فرصتش رو از بین برده، روحیه مردم رو خراب کرده. می‌دونید من به اعتیاد اشاره کردم، خب اعتیاد نوک اون یخ اجتماعی ویرانی اخلاقی است که در جامعه ایجاد میشه. بدترین مردم، یعنی نه بدترین، اونهایی که بدترین وضع رو دارن به این مسئله سوق داده میشن، بقیه که دچار افسردگی میشن، بقیه که از مرض قند میبینن، بقیه که از مرض قلب میبینن، همه اینها رو وقتی کنار هم میذاری یه فاجعه ای اتفاق افتاده. و امیدوارم که هر چیز زودتر، همونطوری که به این 16 میلیارد میرسن، به بقیه ابعاد این فاجعه هم برسن. بعد دیگر فاجعه‌ای که شده، کشتارهایی که شده، همه اینها واقعا بار گرانی بر دوش مردم ایران گذاشته و یه فرصت تاریخی عظیمی رو از مردم ایران سخت کرده. ولی تنها مایه امیدواری من این است که این مدت 2000 ساله و از این نوع فرصت های سخت شده خیلی گذشته و خودش رو همیشه نجات داده، تهدید ندارم این بار هم نجات پیدا خواهد کرد.
خیلی ممنون آقای دکتر عباس میلانی. این ویرانی هایی که اشاره کردیم بهشون در همه زمینه ها مشهوده. هم وزیر صنعت همین کابینه تدبیر و امید یا امید و تدبیر گفته است که تولید خودرو در ایران 44% کاهش یافته. البته ایشون میگه حتما بیشتره، در 6 ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته. بعد گفته است که در 6 ماهه امسال حدود 300,000 دستگاه سواری تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 44% کاهش تولید داشتیم. مفصل در این باب صحبت میکنه و من فکر میکنم که در قالب زمینه‌های صنعتی همین فجایع رخ داده.
ببین اتفاقا دوباره همین مسئله این تعداد خودروها رو نگاه بکنید، یه بچهش دقیقا همینی که بهش رو اشاره کردید، امسال نسبت به پارسال 43% کاهش پیدا کرده. ولی یه بچه تاریخی دیگر هم هست که اون فاجعهش حتی بزرگتره. ببینید شما در 1975، یعنی 1354-5 صنایع خودروسازی ایران رو مقایسه بکنیم با صنایع خودروسازی کره مثلا، ببینید الان کیا کجاست، صنعت خودروسازی کره کجاست، صنعت خودروسازی ایران کجاست، در حالی که در 75 اینا قابل قیاس بودن، یعنی در یک سطح بودن. امکان رقابت برای ایران در بازارهای اون منطقه با این شرکت‌ها بود. شما صنایع خودروسازی مثلا ترکیه رو نگاه بکنید، ترکیه اصلا در 74 با ایران قابل قیاس نبود. اون فرصت تاریخی از دست رفته خیلی به نظر من زیانش بیشتر از این 43%. این 43% نتیجه یک ورشکستگی تاکتیکیه، ولی اون فرصت تاریخی که ما میتونستیم الان با کره رقابت بکنیم، میتونستیم در سطح تایوان، کره، حداقل ترکیه اقتصادمون باشه، با اینکه هیچ کدوم از اون ستا نفت نداشتن، هیچ کدوم از اینا این ثروت بادآورده رو نداشتن، ولی به جای اینکه اون فرصت رو اینها ازش بتونن استفاده بکنن، یه صنایع خودروسازی بهشون تحویل دادن، صنایع دیگر وسایل خانه مثلا بهشون تحویل دادن، اینها رو به جای اینکه بتونن تکامل بدن و تبدیلش بکنن به یک اقتصاد رقابتی آسیایی و منطقه‌ای، دادنش دست بنیادها، بنیادها هم افتاد دست مدیران فاسد، مدیران فاسد هم تبدیلشون کردن همون شرکت هایی که برای آقای خیامی و برای لاجوردی ها و برای دیگران سودآور بود، یکی بعد از دیگری به آستانه ورشکستگی کشیده شده و از اون فرصت رقابت تاریخی از دست رفته. در هر دو وجه واقعا فاجعه است، همینطوری که شما بهش اشاره کردید. ولی ببینید امید ما این است که به هر حال این سرمایه‌داران خبره‌ای که از ایران خارج شدن همه در خارج موفقیت‌های چشمگیری داشتن، حتی نسل دومشون موفقیت‌های از خیلی هاشون واقعا به اندازه ایران رو شاید بیشتر. شما خسرو شاهی‌ها رو نگاه بکنید ببینید چقدر موفق بودن، خیامی‌ها رو نگاه کنید ببینید چقدر در اینجا موفق بودن، لاجوردی‌ها رو نگاه بکنید. اینها به نظر من این امید هست که این آب از جوی رفته رو به جوی یه روزی برگرد.
جناب آقای دکتر عباس میلانی عزیز، متاسفانه وقت ما به پایان میرسد، عذرخواهی میکنم ازتون. خیلی سوال دیگه بود که همه مربوط به همین هفته بود، ولی خب با یک ساعت بیش از این نمیشه به این خبرها رسیدگی کرد. ممنونم آقای دکتر،
از شما متشکرم.
باشید
هفته دیگه.
خیلی ممنون ازتون. همینان گرامی، با سپاس از شما که به این برنامه توجه میفرمایید. شب روز همگی خوش.